بتونن وارد شبکه شاد بشن، ثبت نامشون رو انجام بدن.
ما هیچ موضوعات دیگری هم برای مذاکره اضافه نخواهد شد. اصلا مشکی که اصلا از فکرشون بهتر خارج بکنن به طور کامل.
روایتی از زندگی سیاسی اجتماعی ایرانی ها در سال 1399.
یعنی احتمالا از هر 16 آمریکایی یکی مبتلا شده، هرچند شاید خیلی ها نشانه بروز نداده باشند.
امروز دستیابی به فضا و استفاده از فضا یک انتخاب نیست، یک ضرورت اجتناب ناپذیره.
مسئله شهروندان افغانی در ایران یکی از مسائل مهم مورد بحث ما بود.
365 روز گذشته بر ما چگونه گذشت؟
هر فایده نداره، وعده فایده نداره، این دفعه فقط عمل.
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف توجه إلى فنزويلا، بوليفيا وكوبا.
تحريم های هسته‌ای علیه حکومت ایران رو مجددا به مورد اجرا خواهم گذاشت.
تا آخر این سال میلادی به نظر میرسه یک یا دو تا از این واکسن ها به صورت انبوه در دسترس خواهد بود.
عدد انتهایی اگر سبز باشه یعنی سود میده، اگر قرمز باشه یعنی ضرر میده.
جهان در سالی که گذشت.
قسمت پنجم.
هموطنان عزیزم سلام، سال 1400 رو به شما تبریک میگم. امیدوارم حال شما احسن الحال باشه و با این حال خوب برای پیشرفت کشورمون در سال جدید تلاش کنیم. ما در برنامه جهان در سالی که گذشت در خدمت شما هستیم تا مهمترین تحولات سال 99 رو مرور کنیم. پیامک برنامه 30900. در این برنامه مهمترین حوادث شهریور 1399 رو با هم بررسی میکنیم. در شهریور ماه 99 بود که شمار مبتلایان به کرونا از 30 میلیون نفر گذشت. نشانه ها گویای آن بود که کرونا در سال 99 تمامی ندارد و کشورها باید کارهای بیشتری برای حفاظت از خود انجام دهند. در این بین شرکت های دانش بنیان ایرانی بسیار فعال شدند. در شهریور ماه بود که دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور سفری به کرمانشاه داشت.
محصولات فناورانه‌ای که حالا برای نخستین بار در نمایشگاه عرضه شده است.
با همکاری دانشکده داروسازی از ابتدای کرونا ماسکای N95 و N99 رو تولید کرده. محصول جدیدمون ماسکای N100ه که این تاییدیه رو انرژی اتمی به ما داده.
ما بر اولین بار در سطح کشور تولید صواب نمونه‌گیری برای کرونا رو داشتیم. در زمانی که تمام نیازهای کشور از طریق واردات انجام می‌شد، حجم نمونه بیشتر می‌تونه بردار، قابلیت نگهداری نمونه خیلی بیشتره.
تونستیم ماده مؤثره فاویپیراویر رو تولید بکنیم. ما مجوزهای اولیه‌اش که موافقت اصلی تولید رو گرفتیم.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور سپس به شرکت پتروشیمی پلیمر رفت، جایی که عملیات ساخت کاتالیست های چند منظوره آغاز شد.
یک پروژه 780 میلیون دلاریه که ما بتونیم به همه کاتالیستاش دست پیدا کنیم، جلوگیری از خروج ارز میشه.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در حاشیه افتتاح این طرح‌ها گفت تقویت شرکت‌های دانش بنیان و حمایت از پارک‌های علم و فناوری می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی و جلوگیری از واردات به کشور داشته باشد.
مراکز رشدی که باید در شهرستان‌های مختلف توسعه پیدا بکنه برای اینکه ما بتونیم استعدادهای مناسب رو پیدا بکنیم برای این بحث تجاری سازی و توسعه شرکت‌های دانش بنیان. نمونه از کارشون هم شما می‌بینید، هم تو از صبح زود که ما شروع کردیم دیدید، حتی موضوعی که ما تو پتروشیمی داشتیم توسعه یک شرکت دانشمند تو حوزه کاتالیسم، که اینا همه مواردی بوده که برای سالیان سال کشور وارد میکرده، خودش تو کارهای طراحی لایسنس دادن و بقیه موارد نبوده و خوشبختانه داریم وارد در واقع این حوزه ها میشه.
به گفته معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تمامی تجهیزات حفاظتی، پزشکی و دارویی کرونا در کشور تولید می شود و همکنون 6 شرکت و مؤسسه پژوهشی در حوزه تولید واکسن فعالند.
اما کرونا توجه به ظرفیت اقتصاد را بیشتر کرد. همانطور که برخی بازارها از بین رفت، یافتن بازارهای جدید هم رونق گرفت. به عنوان نمونه در شهریور ماه آقای دکتر روحانی رئیس جمهور در دومین نشست توسعه همکاری با همسایگان شرکت کرد و تلاش کرد بازارهای جدید پیدا کند.
به یک تفاهم عمومی رسیدیم که راه نجات از تحریم‌های آمریکا تجارت با کشورهای همسایه است. دنیایی از فرصت‌ها پیش روی اقتصاد و تجارت ماست. هادی رهپوشای کارشناس اقتصادی.
800 میلیون نفر جمعیتن، حدود 1000 میلیارد دلار سالانه واردات دارن، اما ایران سهمی که از این بازار منطقه‌ای داره خیلی ناچیزه و حدود 2%. ایران بتونه حتی 10% سهم بازار کشورهای منطقه از این طرف، حالا از پاکستان، اون طرف ترکیه، اون طرف هم کشورهای اوراسیا تا روسیه، اشتغال 1 تا 2 میلیون نفری برای ایران ایجاد میکنه، تولید داخلی رو بالا میبره، درآمد ارزی رو زیاد میکنه و خیلی مزیت‌های زیادی برای ایران داره.
آقای روحانی در دومین نشست توسعه همکاری با همسایگان گفته که تقویت و گسترش هرچه بیشتر همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه میتواند نقش مهمی در عبور از مشکلات ما ایجاد کند. یکی از راهکارهای ایران تسهیل حمل و نقل و اتصال کشورهای پیرامونی به یکدیگر است. دکتر روحانی سال گذشته گفته بود
با اتصال راهن رشت به آستاراد، آبهای جنوبی متصل میشه هم به آذربایجان، به قفقاز، هم به گرجستان، یعنی دریای سیاه، هم به ترکیه، یعنی مدیترانه.
همزمان باید گمرک‌های کشور را تقویت کنیم که تجارت تسهیل شود. بهرامی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران:
امسال زیرساخت‌های صادراتی در مرزها را یه مقدار کمک بکنیم به بخش خصوصی که اصلاح بکنن یا درست بکنن. یعنی اگر بخش خصوصی ما در مرزهای ما زیرساخت‌های صادراتی مثل سردخونه، مثل پایانه صادراتی، مثل پایانه تخصصی صادراتی، مثل جایی که مثل تیرپارک هست، فراننده ها و بازارچه ها دارن کار میکنن، نیاز به کمک داشته باشه بخش خصوصی، یک هزینه های خیلی جزئی شما میتونید کمک بکنید.
در دوره‌ای که امریکا نمیگذارد ما با کشورهای اروپایی، شرق آسیا و افریقا تجارت پایدار داشته باشیم، راه نجات تجارت بر اساس پول ملی با کشورهای همسایه است. ایران چند سالی است که همه تلاشش را میکند تا بار و کالا در گمرک زمینگیر نشود و تجارت به آسان‌ترین روش ممکن برگزار شود. اینجا گمرک دوقارون، مرز ایران افغانستان.
اولویت های مهم گمرک جمهوری اسلامی ایران رو تجهیز گمرکات به سیستم ها و دستگاه های کنترلی قرار دادیم که تقریبا کل گمرکات کشورمون رو که حجم بالایی از واردات و ترانزیت کشور رو تشکیل میدن شناسایی کردیم. دو قارون برای ما از حیث این که مقصد کالای ترانزیتی هست، تقریبا 1 میلیون تن در سال مقصد کالای ترانزیتی ما از گمرک اول مقصدی ما محسوب میشه.
آیا در مرز با ترکیه همه زیرساخت‌ها در حال تکمیل است؟ وزیر راه:
مرز با توجه به حجم ترددی که داره، خیلی وقت پیش بایستی ما در حقیقت پروژه آزادراه اون رو آغاز میکردیم که خب به حمدالله الان شرایطش فراهم شد و ما در مشارکت با یک سرمایه گذار بخش خصوصی یک قطعه از این مسیر مرند تا بازرگان رو امروز با حضور آقای رئیس جمهور عملیات اجراییش رو آغاز کردیم.
اقتصاد ایران در شهریور ماه با یک پدیده منفی روبرو شد. بورس که تا این روزها بسیار سبز بود، ناگهان به رنگ قرمز علاقمند شد. از شهریور 99 التهاب بازار بورس بیشتر شد و در چند ماه بعد نگرانی‌های جدید ایجاد کرد. دقت در جزئیات این تحولات می‌تواند ما را نسبت به سیاست‌های آینده‌مان در خصوص بورس کمک کند. در شهریور ماه گزارش‌ها به این سمت و سو می‌رفت.
فضای بورس رو آماده کردیم برای حضور مردم. البته بورس ویژگی‌های خودش رو داره. بورس فراز و نشیب داره و هر کس وارد بورس میشه کوتاه مدت نباید نگاه کنه.
این توصیه امروز رئیس جمهور است به 5 یا شاید 8 میلیونی که مدتی شدن بورس بازهای اقتصاد. توصیه‌ای در کنار این توصیه‌های آقای رئیس جمهور به مسئولان اقتصادی دولت.
تأکید من باز به همه مسئولین بورس و همه شورای بورس و دیگران این هست که برای سرمایه مردم مراقبت بکنند.
البته حمایت از بازار سرمایه به این حرف‌ها ختم نشده و آنطور که وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه صبح امروز هیئت دولت گفته، برای سبز ماندن و سبز بودن بورس مشکلات چند ساله‌ای حل شده تا جان تازه‌ای به بورس تزریق شود.
یکی از دیگه چیزای دیگه که تصمیماتی که خوشبختانه پس از رایزنی‌های مختلف منجر به تصمیم قطعی شده، همین اختصاص 1% از ورودی‌های صندوق توسعه ملی با در واقع در صندوق تثبیت بازار بورس. ببینید این خیلی مهمه، از سال 94 تصویب شده بود ولی تا امروز اجرایی نشده بود.
رئیس بورس تهران از 3 تصمیم جدید برای حمایت از بازار میگوید، حمایت‌هایی به نام و کام شاخص‌های بورس و سهامدارانش.
این ابزارها شامل سهام خزانه خواهد بود. روش دوم که در پیش داریم استفاده اختیار فروش تبعی هستش، یا به قول ساده‌تر یعنی بیمه کردن سهام. اینا عمدتاً برای اشخاص حقیقی استفاده خواهیم کرد.
اما شهریور ماه 99 همزمان شد با 40مین سالگرد شروع دفاع مقدس، بنابراین برنامه‌های ویژه درباره سال‌های جنگ تحمیلی آماده شد. همچنین برخی توانمندی‌های جدید دفاعی ایران نیز رونمایی گردید.
اینجا بزرگترین مجتمع تولید باتری‌های صنعتی کشور است.
باتری از نقطه نظر کیفی قابل رقابت با باتری‌های روز جهان هستش و تکنولوژی به روزی استفاده شده.
بی‌نیازیش به نگهداری و تعمیرات هستش.
مصرفش کجاست این باتری‌ها؟
در نیروگاه‌ها، در کمپرسور استیشن‌ها، در اپراتورهای کشور مصرف میشه، برای آنتن‌های مخابراتی، تمام UPS‌های کشور از مصارف خانگی گرفته تا مصارف اداری. قبلا این باتری‌ها در زیر یک سال فقط گارانتی میشد، ما قریبه به 2.5 تا 3 سال این باتری‌ها رو گارانتی میکنیم.
همزمان در شهریور ماه رزمایش ذوالفقار 99 را شاهد بودیم.
آماده این برای عملیات تازش؟
در وجب به وجب 2 میلیون کیلومتر مربع منطقه رزمایش مستقر شده ایم.
با توکل به خداوند بزرگ، رزمایش مشترک ذوالفقار 99 ارتش جمهوری اسلامی ایران را آغاز می کنیم. یا سید الشهدا علیه السلام.
یا سید الشهدا علیه السلام.
مراحل اصلی این رزمایش با حضور یگانهای از نیروی دریایی، نیروی هوایی، نیروی پدافند و نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه‌ای به وسعت 2 میلیون کیلومتر مربع در محدوده آب‌های شرق تنگه هرمز، سواحل مکران، دریای عمان و شمال اقیانوس هند برگزار شد.
تجهیزات ما بسیار توانمندیش بالا هست و متناسب همینطور اشاره فرمودید با تهدیدهایی که ممکنه وجود داشته باشه تهیه شده و دقیقاً همون کاری رو که باید در صحنه رزم واقعی انجام بده به حمدالله انجام داد و انجام خواهد داد انشالله.
هواپیمای بمب‌افکن ما اهداف ورزی را در روی دریا و ساحل با موشک‌های هدایت شونده بومی و همچنین بمب‌های دوربرد مورد هدف قرار می‌دهد.
امیر دریادار دوم، شهرام ایرانی، سخنگوی رزمایش مشترک ذوالفقار 99 ارتش.
در راهبرد نظامی مقابله با هزینه تهدید اولویتمون حفظ ارتقای آمادگیمون هست. به لطف خداوند به دعای خیر مردم عزیزمون این حاصل شده. نیروی انسانی بسیار با روحیه و آموزش دیده، مسلط و آشنا به تجهیزات رو در اختیار داریم و در کنار اون کلیه تجهیزات به دلیل اینکه بومی هست و ایرانی هست به راحتی در اختیار قرار میگیره و پشتیبانیش به سرعت انجام میشه. این نکته بسیار بسیار مهمی هست، هیچ گونه وابستگی وجود نداره و به همین دلیل پیام اصلیش برای کشورهای بیگانه این بوده که به قول فرمایشات فرمانده معظم کل قوا دیگه اون شرایطی که بخوان بزن و در رو داشته باشن را حتی ندارن، یعنی به محض اینکه هر حرکتی بخوان انجام بدن پاسخ بسیار کوبنده‌ای دریافت خواهند کرد و غیر قابل پیش‌بینی.
همچنان که جهان با یک چشم پیگیر کرونا بود و با چشم دیگر به حوادث آمریکا می‌نگریست، انتخابات آمریکا نیز نزدیک بود، ولی این کشور هنوز درگیر اعتراض و شورش مردم علیه نژادپرستی و رفتار پلیس. در شهریور ماه آسمان سان فرانسیسکو نارنجی شد. این مهمترین فیلمی بود که در شبکه‌های اجتماعی آمریکا فراگیر شده بود. آتش سوزی این منطقه تاریخی بود. کیت براون، فرماندار اورگان:
در 72 ساعت گذشته بیش از 364 هزار هکتار از اراضی این منطقه در آتش سوخته است و احتمالاً دامنه آتش به مناطق بیشتری خواهد رسید. این در حالی که مساحت اراضی که به طور میانگین در کل یک سال در این ایالت در آتش می‌سوزد بیش از 200 هزار هکتار است. امسال صحبت از 360 هزار هکتار است. پس این آتش سوزی رویداد بی سابقه و تاریخی است.
ترامپ با اعلام وضع اضطراری در ایالت اورگان به علت آتش سوزی‌هایی که بیش از 500 هزار نفر از ساکنان را مجبور به ترک خانه هایشان کرده بود موافقت کرد. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN بیش از 10% جمعیت اورگان مجبور شدند خانه هایشان را ترک کنند. این مشکل برای مدیریت ترامپ را باید گذاشت کنار حاشیه های دیگر انتخابات. کرونا اقتصاد آمریکا را بسیار ضعیف کرد. صف بیکاران در شهریور ماه به بیش از 60 میلیون نفر رسید. خبرنگار شبکه بلومبرگ:
ended August 1st last week continuing claims.
درخواست‌ها برای مزایای بیکاری در آمریکا هفته گذشته ثابت مانده است با 884 هزار درخواست همچون هفته قبل. این نشانه است که همزمان با تلاش برای کنترل ویروس کرونا از دست دادن شغل گسترده ادامه دارد و این نشان دهنده افزایش غیر منتظره بیکاری در آمریکا و ماهیت نامتوازن بهبود بازار کار است.
همزمان برخی خبرنگاران علیه صحبت‌های ترامپ موضع گرفتند. ظاهراً در یک فایل صوتی که لو رفته بود، ترامپ گفته بود موضوع کرونا را به طور عمدی کوچک جلوه می‌دهد. یک خبرنگار از او سؤال جنجالی پرسید:
چرا شما به مردم آمریکا دروغ گفتید؟ چرا ما باید اکنون حرف‌های شما را باور کنیم؟
سوال شما بسیار بد است. کلمات به کار رفته در جمله شما بسیار بد هستند. من دروغ نگفتم. چیزی که من گفتم این بود که ما باید آرامش خود را حفظ کنیم و نباید بترسیم. ادبیاتی که شما در سوال خود به کار می‌برید مایه آبروریزی برای شبکه تلویزیونی ABC است.
در تابستان 99 موضوع سازشکاری کشورهای عربی با صهیونیست‌ها خبر مهمی در حوزه فلسطین بود. در اواخر شهریور ماه خبر آمد کشور بحرین هم به صف این کشورها پیوسته است. معامله بزرگ که ترامپ در رأس آن قرار داشت.
مسیر آشکارسازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی از آل خلیفه به آل نهیان رسیده است. روابط هایی که قرار است یکی از برگ‌های برنده ترامپ در انتخابات پیشرو باشد و حالا ختم شده به این توییت ترامپ:
یک گشایش تاریخی دیگر امروز رقم خورد. دو دست بزرگ ما یعنی اسرائیل و پادشاهی بحرین با یک توافق صلح موافقت کردند. در این 30 روز این دومین کشور عربی است که با اسرائیل صلح می‌کند.
این عادی‌سازی روابط از ریاست جمهوری دونالد ترامپ شتاب گرفت و علنی شد. وقتی شرط اصلی برای کمک به کشورهای عربی برقراری روابط و مناسبات گسترده با تل آویو اعلام شد، تحمیل رژیم صهیونیستی به کشورهای عربی عادی سازی روابط نام گرفت. اما انتقادات به اعلام این عادی سازی در منطقه بسیار است، مثل بیانیه ائتلاف جوانان انقلاب 14 فوریه بحرین:
ما به ملت فلسطین و دیگر ملل آزادیخواه عرب اطمینان می‌دهیم که ما و ملت بحرین از این سازش مبرا هستیم و آن را خیانت می‌دانیم. توافق سازش تنها بیانگر موضع حاکمان مستبد آل خلیفه است که جنگ علیه تمام ارزش‌ها و اصول اسلامی و عربی را اعلام کردند.
جمعیت الوفاق، اقدام اسلامی عمل در بحرین هم بیانیه‌های جداگانه‌ای نسبت به اقدام شاه بحرین دادند و آن را خیانت بزرگ به اسلام، عربیت و بزرگترین تهدید امنیت منطقه اعلام کردند. تحلیلگران سیاسی معتقدند شکاف سیاسی بین کشورهای عربی و ترس پادشاهان عرب برای از دست دادن تاج و تخت از دلایل مهم عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی است. با این همه، تازه‌ترین گزارش نظرسنجی افکار عمومی جهان عرب توسط مرکز عربی پژوهش‌ها و مطالعات سیاسی از نکته‌ای مهم حکایت می‌کند.
92% از افکار عمومی
کشورهای مورد بررسی در جهان عرب، اسرائیل را تهدیدی برای امنیت و استقرار منطقه دانستند و تنها 3% با این نظر مخالف بودند. از همین رو برقراری روابط رسمی و به رسمیت شناختن اسرائیل به کاهش اعتبار و مقبولیت کشورهای عربی منجر می شود.
در واقع اکثریت افکار عمومی جهان عرب و مخالفان عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی معتقدند رژیمی که قاصب علنی حقوق فلسطینیان و تهدید اصلی برای ثبات منطقه است، برقراری روابط رسمی با آنها می تواند مشروعیت کشورها را در مقابله با ظلم کاهش بدهد و سکوت آنها به روند تجاوزگرانه این رژیم به کشورهای دیگر هم ختم بشود.
اما به مسائل داخلی کشور برگردیم. شهریور ماه طرح تأمین کالاهای اساسی در مجلس تصویب شد. این طرح می‌خواست جلوی شوک‌های وارده به بازار را بگیرد تا در تأمین کالاهای اساسی دچار مشکل نشویم. اما اختلاف نظر دولت و مجلس در این زمینه زیاد بود. نمایندگان مجلس در این باره صحبت کردند.
طرح اولی تأمین کالاهای اساسی فقط بود با قیمت دولتی و عرض دولتی، گفتیم این خب در فروشگاه‌های مختلف موجوده، ما باید در حمایت از معیشت مردم قدرت خرید مردم رو بالا ببریم، تقویت کنیم. رو این جهت صحبت این شد که کارت یارانه‌ای کلیه افرادی که یارانه بگیرن حدود 60 میلیون نفر رو شامل میشه، در طرح معیشتی هم 60 میلیون نفر بود. کارت یارانه اونها دو ماهانه در فواصل زمانی 4-5 مورد در سال شارژ بشه، به اصلاح اعتباری در اونها از طرف دولت اعلام بشه که این اعتبار خرید کالاست، با مراجعه به فروشگاه‌های دارای کد اقتصادی صرفاً برای خرید کالا اقدام کنن، کالا هم مواد غذایی و مورد نیاز خانوارها.
در میانه شهریور ماه 99 بود که رهبر انقلاب در پاسخ به درخواست رئیس قوه قضاییه با تمدید برگزاری دادگاه‌های اقتصادی موافقت کردند. فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات باید انجام می‌شد که بر همین اساس هم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی ادامه یافت، اما دادگاه‌های اقتصادی همچنان در جامعه ایران یک مطالبه مهم است.
ستون‌های استوار دین و اجتماعات پرشور مسلمین و نیروهای ذخیره دفاعی عموم مردمند، پس به آنها گرایش داشته و اشتیاق تو به آنان باشد.
و این سفارش امیر مؤمنان به مالک اشتر، یعنی این که آقای مسعود، با مردم باش و اولویتت حل مشکلات آنها باشد. هفته گذشته رئیس دستگاه قضا به استان چهارمحال بختیاری رفت تا پای درد دل مردم بنشیند. از درد دل خانواده‌های معلولی که پیمانکار پولشان را گرفته تا برایشان مسکن بسازد، اما پول را برداشته و در رفته.
از سال 1987 قرار شد مسکن مهر بفرستند برای معلولین.
این آقا محکوم به 7 میلیارد هست نه؟
بله بله.
اگر محکوم افراده زادگستری موظف نسبت پیگیری این 7 میلیارد.
از آن سو باز هم قصه پرغصه خصوصی سازی های بی حساب و کتاب که دامن تولید را در کشور گرفته و یکی از بزرگترین کشتارگاه های دام غرب آسیا هم از آسیب آن در امان نبوده. کشتارگاه جونقان که در سال 97 160 میلیارد تومان قیمت خورد، اما بعد از واگذاری های قسطی نتیجه اش این شد.
ما الان ظرفیت کشتار ما تقریبا میشه گفت 10%.
بعد از 20 سال امنیت شغلی ما مشخص نیست.
در سنوات قبل به لحاظ بی‌تدبیری بعضی از مسئولین کشتارگاه زیانده کردنش.
حالا با ورود دستگاه قضایی حکم خصوصی سازیش ابطال شده تا شاید دیگر به جای رونق ذبح دام حق و حقوق کارگران در آن قربانی نشود.
این همون مصیبت های خصوصی سازی است متاسفانه در بعضی از جاها، یعنی فقط داده شده به کسی، نه اون اهلیت لازم بررسی شده، آورده ای اونچنان نداشته. کشتارگان به سهمدلا حل شده، یعنی در دستگاه قضایی رسیدگی شده، حکم شده به ابطال این واگذاری و ان شاء الله برمیگرده به دولت.
شهریور ماه 1399 برای ایران بسیار مهم بود. همزمان تحولات کرونا و همچنین سیاست خارجی ایران به روزهای حساس‌تری هم نزدیک می‌شد. برنامه بعد هم همراه ما باشید تا تحولات مهر ماه 99 رو با هم مرور کنیم. سپاس از همراهی شما عزیزان، تا فردا همین ساعت، خدا نگهدار.
روغن آفتاب گردون فامیلا غنی شده از ویتامین دی و آ، عطرش میمونه تو آشپزخونه ها، بهترین انتخاب پخت هر غذا. داره ویتامین دی رو، ویتامین دی رو، ویتامین دی رو برده ایمنی تو اون بالا. داره ویتامین آرو، ویتامین آرو، ویتامین آرو شاداب شده پوست تو حالا. داری روز خوبی، سر حالی، چون به فکرت هست فامیلا.
این روغن عادی نیست، این روغن عادی است. روغن آفتابگردان فامیلا غنی شده از ویتامین دی و آ.
براتون سالی آرزو میکنم پر از خیر و برکت،
پر از آرامش،
پر از اتفاقهای خوب،
پر از لحظه‌های شیرین،
پر از سلامتی،
پر از شادی،
پر از غذاهای خوشمزه.
سالی مبارک.
محصولات غذایی ساوین.
زندگی مدام جوانه میزند، سال نو میشود، زندگیتان نورباران، سال نو مبارک. بروکس، نور خوب زندگی.
عید اومده، سال نو رسید،
یه خبر خوب به همه بدی.
تبرک مثل هر ساله،
عید اومده تو سال جدید،
محصولاتشو بخر،
بوتی و بطری طلا ببر، دیگه چی از این بهتر.
تبرک همراه شما، همیشه سر میز غذا،
قوطی ترا،
قوطی طلا،
هدیه ما به شما.
حالتون چطوره؟
عالی.
خوب و سالمی؟
بله.
شیر خوب داری؟
بله.
استیری که هست؟
عالی.
کمچرب و سبو؟
عالی.
پرچرب و قوی؟
بله.
طعمش چی میگه؟
عالی.
اسمش چی چیه؟
عالی.
سال نو مبارک.
یه ساندویچ مایونزش حتما دلپذیره، یه لقمه مایونزش حتما دلپذیره، سیب زمینی مایونزش حتما دلپذیره، سبزیجات مایونزش حتما دلپذیره، تفاوت سس مایونز دلپذیره،
تفاوت در دلپذیر بودن است.
در کنار همسر و فرزندانت خندان و خوشبین باش.
هشتگ بهترین حال.
این زبان فاس، نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه اکتیو بگوییم فعال. علاوه بر کلمه فعال، می توانیم با توجه به موقعیت و مفهوم جمله از واژه‌های نظیر پرکار، پرتلاش، پرتکاپو، کارا، کارساز و کاری نیز استفاده کنیم.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
محله حفیظیان هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نیشابندی،
فرخنده نشاطی،
همت منصوری راد هستم،
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
فاطر خاتون جلوانی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
شدی مهمون تو خونه بمون و شادی کن با رادیو خنده ها مهمون دلتون رادیو بهاران خونه تو رو موجه